قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بحب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند هر کسی که دوست داره چنگ بزنه به ریسمان محکم الهی که قرآن امر می‌فرماید و اعتصموا به حبل الله جمیعا، پس باید متمسک بشه به ولایت و محبت امیر المؤمنین سلام الله علیه. انشاءالله ما و شما جزء این مجموعه باشیم. صلوات دیگه ای رو مرحمت بفرمایید. خوب خدا رو شکر میکنم امشب توفیق پیدا کردم در محضر نورانی و گرانبهای شما عزیزان و بزرگواران در این شام ولادت با سعادت ها آثار و زمان برسم و درسم رو پس بدم. یکی از سوالات بسیار مهمی که ذهن به هر حال من و شما رو حداقل یک بار به خودش متوجه کرده این مقایسه و مقارنه زمان خودمون با زمانهای قبل و بعد از خودمونه. در بحث ارسال رسول و هدایت و اون سوال اینه که خداوند از اون لحظه‌ای که بشر را آفریده برای هدایت بشر یک پیامبری رو به صورت حاضر یا غیبت بسیار کوتاه و بعد از اون پیامبر اوصیاش رو آورده، یعنی ملت‌های پیشین حضور ولی الله رو در یک کلمه درک کردن، در محضر ولی الله بودن. حالا این ولی الله پیامبر یا امام، از حضرت آدم گرفته و حضرت موسی و حضرت عیسی و هم حضرت ابراهیم و بالاخره و هر کدوم از اینا هم اوصیاشون. واقعیت اینه که در تاریخ این چند هزار ساله حداقل مکشوف نیست که یک تاریخ 1400 ساله ای باشد که ولی اللهی حدوداً 1200 خورده ای سال ولی اللهی حاضر نباشه. یه بس. یه نکته دیگه اینه که پس ملت‌های قبل از ما، یعنی قبل از این غیبت، در زمان حضور ولی الله بودن و باز ملت‌های بعد از ظهور امام زمان و بحث رجعت که ائمه باز همشون میان تا نفخ صور اول که دیگه نسخه این عالم چیده میشه و در واقع بساط این عالم هستی تموم میشه و آخرین نفری که در این از این دنیا میره حجت خداست، اونا هم ظهور امام رو و در محضر ولی الله هند، محضر ظاهری. این وسط یه خلایی شده که من و شما به هر حال خواسته یا ناخواسته که دست خودمونم نبوده تو اون خلأ هستیم. کدوم خلأ؟ خلأ این که در زمان حضور ولی الله نیستیم. خب سوال اینجا مطرح میشه که خون انسانهای قبل از ما که زمان حضور رو درک کردن، ائمه زمان انبیا، و خون انسانهای بعد از زمان ظهور امام زمان مگر از ما رنگین تر بوده؟ این وسط ما گیر کردیم. در پاسخ این به این بحث بگم بله، قطعی است که ما الان محروم شدیم از فیض حضور ولی الله. اما یه نکته اینجا وجود داره و اون اینکه خدا به خاطر این حرمان و به خاطر این محرومیت چیزای دیگه ای رو داده که میتونه جبران بکنه. مثال میزنم، شنیدید مثلا اونا که مثلا نابینان حافظهشون خیلی قویه، چیزی که خدا میگیره چیز جبران میکنه. حالا در رابطه با ما هم همینطوره، در تو انسانهای این زمانه. ما دو نفر رو فرض میکنیم که این دو نفر اعمال عبادیشون و افعال عبادیشون یکیست، یکی در زمان پیامبر اکرم است و یکی در این زمان است. بلا شک ارزش انسان‌های مؤمن در زمان غیبت و در زمان عدم حضور ولی الله اعظم از انسان‌های مؤمن در زمان حضور بیشتره. ببینید پس دیگه اون وقت طلبکار نمی‌شیم، از خدا بده کار می‌شیم. در روایت که امام صادق هم در امام سجاد هم کمال الدین هم یونو اخبار رضا، خیلی حضرت عجیبه، حضرت می‌فرماد من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، اگر کسی در زمان غیبت ملتزم به ولایت ما باشه، متدین باشد. قبل از اینکه بگم آقا چی میفرماد، باید یه نکته ای رو عرض بکنم و اون این که عزیزان من، هر کدوم از من و شما به کیفیت که خودمون نمیدونیم، واقعا نمیدونیم، به یک کیفیتی از این دنیا خواهیم رفت. هر انسانی به یک کیفیتی میره، اما بهترین کیفیت و زیباترین کیفیت و پرفضیلت‌ترین کیفیت رفتن و لقاء الله، رفتن با شهادت، مرگ با شهادت. یعنی شهادت زیباترین لحظه است برای لقاء خدا و بهترین راهه و زیباترین راهه. این مطلب همون که قرآن می‌فرماید دیگه، شهید چه مقامی داره؟ ما بعد یه بار از مقام شهدا صحبت بکنیم. شهید کسی است که قرآن می‌فرماید الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. اینقدر، یعنی اصلا شما فکر می‌کنید؟ پس بهترین نوع رفتن و بهترین مرگ شهادته. این نکته. نکته بعد اینه که در بین خود شهدا هم ما اختلاف درجه داریم. در بین خود شهدا، یعنی اینطور نیست که هر شهیدی، مثلا میگم ما 100,000 200,000 مثال میزنم، کمتر بیشتر شهید داریم، همه توی درجه باشن، نه. درجات شهدا با هم متفاوته. دو تا شهید بودن که من هر دوشون رو میشناختم، این سه تا، و یکی از اونها هم به صورت خیلی عجیبی شهید شد. خونپاره زدن ماشینشون و سوخت تو ماشینشون. بعد یکی از عزیزان خواب دید ایشون رو و گفت خب حالتون، گفت خیلی ما جامعه خوبه، و اسم اون یکی شهید رو آورد. گفت اون چطوره؟ گفت اونم خیلی خوبه. اون یکی که من اونم میشناسم، گفت فلانی کجاست؟ گفت او رو ما نمیبینیم، از اون لحظه‌ای که اومده با خود اهل بیت. دقتون کنید، یعنی ما در خود شهدا هم اختلاف درجه داریم. حالا اینو واسه چی گفتم؟ در شهدای تاریخ، خب یه عده از شهدا هستن که سر آمدن، اون دیگه رو دستشون ما نداریم، و اون شهدای عاشوران، یعنی شهدای کربلا دیگه تمومه دیگه، به تعبیر امیرالمومنین رو دست اونا نیست، بالاترین نوعه. اما بعد از شهدای عاشورا، حالا بعدی که میگیم شاید بلافاصله نه، ولی آنچه که شکی نیست، شهدای بدر و احدند. شهدای بدر و احد اختلاف درجه دارن با شهدا جنگای اول پیامبر اکرم. این مقدمه رو گفتم برای این. امام سجاد میفرماد اگر کسی در زمان غیبت، یکی از مباحث مهم بحث انتظاره، بحث فضیلت انتظار، حالا بحث وظایف منتظرین یه بحث دیگه است. یعنی درسته ما زمان حضور رو درک نکردیم هنوز، ما در زمان حضور ولی الله نیستیم، ولی الله هست و غایب است. اما حضرت میگن اگر کسی در زمان غیبت قائم ما ملتزم به ولایت ما باشد، اینو مقدمات رو گفتم برای این فرازش، اعطاه الله اجر الف شهید مثل شهداء بدر و احد، خدا پاداش 1,000 شهید اونم مثل شهدای بدر و احد و بهش میده. یعنی شما شهید نشدید، شما دارید زندگی میکنید، زندگی در زمان غیبت، اما زندگی همراه با دین. حضرت میفهمد اگر ما چند تا شهید داریم تو احد، حدود 70 تا مثلا، ها نه، 1,000 تا شهید احد رو جمع بکنند، 1,000 تا شهید چقدر پاداش داره؟ امام سجاد که مثل ما نیست، امام معصوم ما ینتقان الهوا انه و الا وحیون یو هاست. ما تو تعیید و تکذیب و مبالغه میکنیم، دیدید که بخوایم ببریمش بالا آنچنان میبریمش بالا، حالا همونو بخوایم بزنیم زمین آنچنان میزنیم با کله بیچاره، ولی امام معصوم که اهل مبالغه نیست. حضرت میفهمد کسی که در زمان غیبت قائم ما ملتزم به ولایت ما باشد، اجر 1,000 شهید رو براتون مینویسن. کجا ما هم چه چیزی داریم؟ یا در روایت دیگه آقا امام صادق فرمودن من مات منکم، بمیرد همینطوری سکته کنه مریض بشه، من مات منکم و هو منتظر لهذا الامر. اگه کسی بمیره در حالی که منتظر امر فرجه، منتظر امر امام زمانه، حضرت فرمود کمن کان فی فستاته. آقا الان مثلا بیرون کرج همچی چیزی اگه بشه که ما عشق میکنیم، بگن آقا یه خیمه، مثل داستان علی ابن مهزیار دیگه، یه خیمه ای هست و امام زمان در اون خیمه است، شما رو از داده که بری در محضر آقا، دیگه زیباتر و لذت بخشتر از این هست؟ آقا دنبال خیمه نمیخواد بری. حضرت میفرماد من ماتمن کم، اگر یکی از شما بمیره در حالی که این صفت انتظار رو دارد، مثل کسیست که الان تو خیمه کنار امام زمانه. آقا از مرحله اول میاد مرحله دوم. آقا فهمودن نه، نه اونطور هم نیست، بالاتر. کمن قارعه به سیف، قارعه معه به سیف. حضرت میفهمن نه، کسی که الان، یکی از دعاهای ما اینه دیگه، خیلی دعا میکنیم اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره. خدایا من زنده باشم ظهور رو ببینم، لزومی نداره. حضرت میفهمن اگه تو این 70 سالی که الان داری زندگی میکنی، اگه خوب زندگی بکنی، مثل اینه که داری جلوی امام زمان شمشیر میزنی، پس نمیخوادم زنده هم نشودیم نشودیم. بعد آقا امام صادق، امام صادق قسم والله بخوره لفظ جاره، حضرت همود لا والله، لا والله، یعنی فقط هم این نیست، نه، اگر یه همچه شخصی با واژه انتظار و تدین در همین زمان زندگی بکنه، لا والله، کمن استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت میفهماد این شخص مثل کسی است که جلو پیامبر اکرم شهید شده. پس ببین، ما نمیخوایم بگیم پس شهدای احد، پس ما هم میشود مثل شهید بدر و احد باشیم، ما هم میشود مثل کسی که جلو پیامبر افتاده زمین اون ثواب رو ببریم. چه موقع؟ موقعی که در زمان غیبت متدین باشیم. این تعابیر حضرت حضراته. بالاتر کلام آقا از رکشم رو بگم. عزیزان من، حسرت تمام اولیاء کمل در تاریخ اینه که یک بار هم اونا که ندیدن، یک بار هم شده جمال آقا رسول اکرم رو ببینن، همه طالب دیدار او هستن. اما من براتون از قول خود آقا رسول اکرم بگم که آقا رسول اکرمی که همه طالب دیدار او هستن، اون آقا طالب دیدار یه عده دیگه از انسان هاست. اون عده کیان؟ یه روز آقا جان نشسته بودن، اصحابم دورشون بودن، حضرت توی حال هوایی رفت. آقا فرمودن که اللهم لقنی اخوانی، دوبارم گفتن، فرمودن دوباره گفتن خدایا لقنی اخوانی. آقا رسول اکرم، یعنی خدایا منو به دیدار برادرانم نائل کن. آقا رسول اکرم طالب دیدار برادرانش، خیلی مهم. اصحاب چند نفر دورش بودن، گفتن آقا جون نحنو اخوانوک، خب ما جلوتیم دیگه، ما رو ببین، به قول ما اخوان شماییم، ما برادر شماییم. حضرت فرمود نه خیر، انتم اصحابی. اینجا رو میگم دین داری. حضرت فرمود نه، انتم اصحابی، شما یاران منید، ولیکن اخوانی قوم یجیون فی آخر زمان، اما برادران من یه گروهی هستن که در آخر زمان میان. الان من و شما رفقا تو آخر زمانیم، شک نکنید، اما گرچه خود این آخر زمان ممکنه چند هزار سال طول بکشه. یه فیلم مسخره‌ای ساختن 2012 هم پایان دنیا و فلان و باره میاد، هیچ پایانی هم نید. یا این فیلمی که باز ساختن و این تطبیقی که متاسفانه خب مراجع و بزرگان و بالاخره دستگیرم کردن و دوباره آزاد، حال کاری نداریم. اینا رو حواستون جمع باشه، تطبیق دادن به زمان. آقا سال دیگه امام زمان میاد و تابستون امام زمان میاد و این حرفا کدومه؟ اگرچه ما دعا میکنیم حضرت زود تشریف بیارن، اما کذب الوقاتون، دروغگو هر کسی که برای ظهور وقت تعیین میکنه، حواسمون باشه. بله قطعا ما تو آخر الزمانی، به این دلیل آقا رسول اکرم، آقا فرمود یه قومی در آخر الزمان میان که یؤمنون بی ولم یرونی، به من ایمان میارن در حالی که منو ندیدن. مثل که شماها دیگه، شماها به آقا رسول اکرم ماها ایمان آوردیم در حالی که ندیدیمش. حضرت میفهمن خیلی عجیبه تعبیر به شما به برادرانش میکنه، اگه قد بدونید شیعه. حضرت میفهمن اینا برادران منن. لأحدهم اشد بقیتن علی دینه، حضرت میفرماید یکی از اونا آنچنان استوار به دینش مثل کسی که از استواری تو شب تاریک بره رو کوه از این بتهای پرخار رو بکنه. چقدر باید طاقت داشته باشه؟ تاریک نورم نیست دیگه، هر دست بزنه، هر جا دست بزنه تیغه. آقا بالاتر میفرماید مثل استواری کسی که آتش رو تو دستش نگه داره. حضرت میفرماد اونا اینطوری دین دارن، حالا ما خودش اینطوری دین داریم؟ دو تا کار دینی اونو مسخره کنن جا میزنیم. تو فامیل بگن فلانی امول شده، اون که با خونده پریده، قیافش رو ببین فلان، جا میزنیم، میبریم. اینطوری پای دین اون هستیم؟ چهار تا شیطون وسوسه میکنه میریم. نه، حضرت میفرماد اونایی که میگه داداشای منن، اگر کسی اینطوری باشه، وقت آقا رسول اکرم تقاضای دیدارشو میکنه. همه عالم تقاضای دیدار پیامبر رو میکنن، وقت پیامبر تقاضای دیدار یه همچه جوون، یه همچه خانوم، یه همچه آقایی رو میکنه. بعد نه حضرت هم اولائک مصابیح التجا، این انسان ها خودشون چراغ هدایت هم. فلذا آقا رسول اکرم حسرت دیدار اینا رو میخوره. پس میشود پیامبر رو ندید، میشود آقا امام زمان رو ندید و حضورش رو درک نکرد، اما به این مراحل رسید. خب حالا اجر هزار شهید، حسرت دیدار از طرف پیامبر اکرم مال ماست، انشاءالله مال شماست. مال کسی است که 10 عمل رو انجام میده، وظایف منتظران. به کی میگن منتظر؟ این که آقای امام صادق فرمود من مات منکم و هو منتظر، این منتظر، این که من فقط منتظر شما آقا جون بیاد، اینم خوبه، ولی نه، منتظر یه حرف داره. 10 وظیفه تو روایات ما همش تو اون کتاب صبح امید آوردیم، اگر اون کتاب دارید نگاه بکنید. 2-3 سریع رد میشم. اولین وظیفه ما در زمان غیبت شناخت امام زمانه. آقا رو باید بشناسیمش. ما چقدر با امام زمان آشناییم؟ چقدر از این سوالات مربوط امام زمان رو ما میتونیم پاسخ بدیم؟ طول عمرش، نمیدونم علت غیبتش، فلانش. اما اصل شناخت یعنی اعتقاد به امامت. من بدونم که این امام زمان منه، همونطور که آقا امام صادق فرمودن فضیل اگر تو مهدی رو بشناسی و امام زمانت رو بشناسی، دیر و زود کردن فرج به تو آسیبی نخواهد رسون. مثل متدینین 100 سال پیش مردن و فرج رو ندیدن و دینشون هم از دست نرفت، چون امام زمان رو میشناختن، میدونستن امام زمانشون مهدی فاطمه است، اگرچه الان پشت پرده غیبته. پس شناخت امام دومین نکته از وظایفمون، اگه اینا هستید اجر هزار شهیدو دارید. ببینیم هستیم. دومین وظیفه از منتظران که در روایات اومده، حضرت صادق فرمودن دوستی با دوستان مهدی ما و دشمنی با دشمنانش. هر کی مهدی رو دوستش داره منم دوستش داشته باشم، هر کی هم با اونا دشمنه دشمنش باشم. همینجا خیلی همون جا ببخشیدا، خیلی همون تو این وظیفه دوم میریم کنار. واقعا همینطوره. من هر کسی امام زمان رو دوستش داشته باشه دوستش دارم. اگر اینطوری باشه هیچ وقت دوتا مؤمن با هم قهر نمی کنن، کدورت بینشون نیست، کینه نیست، اینقدر پشت سر بچه یتی و بچه مذهبی صفه نمیذاره. ای زیارت هاشون هم ممکنه هر روز بخونم و هر روز هم دروغ بگم، انی سلمون لمن سالمکم، جامعه هم بخونم انی سلمون، یعنی هر کی با تو دوست منم دوستش دارم. واقعا اینطوره؟ وقتی اگه اینطوره راست میگم بس چرا با اینمون بدم، با دوست نمیرون مومد، دروغه دیگه. حضرت میگه دومین وظیفه اینه هر کی دشمن ماست باهاش، بله، باید با اون کسی که سیلی به حضرت زهرا زده، اون کسی که امام حسین رو شهید کرده، اون که قصب باید دشمن بود، حالا بحث ابراز یه چیزیست، باید بود، و با دوستان اونها باید دوست بود. اینم وظیفه دوم. 7 وظیفه طلبتون، سومیشو بگم و بحثو جمع بکنم. سومین چیزی که خود امام زمان خیلی روش حساسه و در کلام خود حضرت، رعایت تقواست، رعایت پرهیزکاریست، ترک گناه. شیعه و بچه شیعه نباید گناه بکنه. اگه میخواییم جزء اون اجر هزار شهید باشیم، اگه میخواییم به من و شما بگین منتظر، که تمام صفاتی که برای منتظر و سجایایی که برای منتظر گفتن شامل حال من و شما بشه، باید این وظیفه سوم رو خوب انجام بدیم. امام صادق فرمود در زمان غیبت ملتزم باشید به تقوا. الان بچه ها رفعا ببخشید، گناه کردن هنر نیست، الان پاک زندگی کردن هنره. و آخرین جمله ای که خیلی برای من سخت گفتنش از نای خودم، شما که گلید، این که خود امام زمان فرمود در زمان غیبت من کاری بکنید که من خوشحال بشم و کاری که موجب خشم منه رو انجام ندید. این جزء وظیفه منتظران. و نکته دردآلودش اینجاست، چقدر قشنگه آقا کمکمون بکنه، که یعنی طوری نگاهمون بکنه که هر وقت ما رو نگاه میکنه بخنده، لبخند بزنه. من به بعد و قبلتون کاری ندارم، اگر که شما همش این گونه اید. آقا فرمودن که اگر شیعه من کار خوب بکنه من خوشحال میشم. به 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 به، یه کاری کنیم امام زمان همیشه به ما لبخند بزن. اما دومیش مال منه، خدا رو شاهد میگیرم تو منبر امام حسینه، هر وقت اینو میگم خودم خجالت میکشم. اما حضرت میفرماد اما اگر ببینم شیعیان من گناه میکنن قلبم درد میگیره. چقدر دیشب و امروز همه گفتن مهدی بیا دوست داریم. یکی از مراحل اول عشق عدم آزار معشوقه. مگه غیر از اینه؟ میگه اگه دوستم داری اذیتم نکن، من کاری به بهشت و جهنم ندارم، خودم میگم. اون موقع که گناه میکنم امام زمان من دستشو میذاره رو قلبش، حضرت میفهمون قلبم درد میگیره. یه چیزی بگیم خودمونی هستیم، آقا من غلط کردم، من کجا و درد گرفتن قلب شما، یعنی من یه کاری بکنم که قلب شما درد بگیره. آقا به خدا هم چه قصدی نداریم، جوانی و شیطون و اینا اذیتمون میکنه، پس تو خودت کمک کن، یه طوری نگاه میکن، یه طوری زندگی کنیم که همیشه به ما لبخند بزنی. همیشه به ما لبخند، متا ترانا و نراک. اون موقعی که تو نگاهمون میکنی همون موقع ما نگات کنیم و لبخند بزنی به ما، نه اینکه پس رفقا یه چیزی رو براتون بگم دیگه، مظلومتر از امام زمان داریم. الان امام زمان چقدر قلبش درد میکنه، جدا میگم، ما رنجورتر از امام زمان الان نداریم، طبق همین حدیث خودش رنجورتر از امام زمان نداریم. امام زمان دائم الان دستش رو قلبشه، اما همین آقای مهربون برای همین کسانی که قلبش باز آقا دعا میکنه. به 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 به، مرحوم سید دیگه شنیدید میفرماد دیدم آقا جان رفتن مسجد کوفه یا مسجد سهله، ایستادن به نماز شب. منم گفتم ببینم آقا جانمه دیگه، اجازه دادن سید بحرالعلومه. آقا یعنی اجازه داده، خب بیا سید، میخوای بیای نماز شب منو ببینی، قربون تو بیرم، هینه تقن تو و ترکه و ترکه و تسجد هان تو زیارت میخونی، اون موقعی که نماز میخونی، اون موقعی که قنوت میخونی، اون موقعی که سجده میکنی امام زمان. سید میگه من گوش کردم ببینم در قنوت نماز وترش امام زمان چه میفرماد. الله اکبر. آقا هرچی از ما میبینه بدی میبینه، اما ببینید او با خدا چه کار میکنه. میگه موقعی که دیدم آقا جان قنوت نماز وترش دستاشو بالا برد، حرفایی زد با خدا یفیدم، اما یه حرفی که زد داره میزنه مهدی جان داره عشق میریزه. دیدم با خدا داره میگه خدایا این شیعیان من به اتکای من یه کارایی میکنن، به قول ما لغزش هایی رو دارن، خدایا به خاطر من مهدی اونا رو ببخش. مرحوم سید میگه یه دفعه دیدم گریه امام زمان بیشتر شد. ما چی میخواییم جواب آقا رو بدیم؟ میگه گریه ی آقا بیشتر شد، فرمود خدایا اگه گناهشون به حدیه که تو نمیتونی ببخشی از نامه اعمال من مهدی بردار و بذار رو نامه اعمالشون، من دوست ندارم شیعیانم رو در آتش جهنم ببینم. آقا امشب با کمال خجالت باید سرمونو بندازیم پایین، بگیم آقا ما بدی میکنیم و تو در جواب بدی برای ما تو نماز شبت دعا میکنی. بس دیگه سیدی جانم اومده و واسطون بخونه، فقط همین یه جمله رو بگم، بیت حافظ که دوستش دارم، همین آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.